مزاحم و زیر تخت، داخل کشوها یا هر جای دیگه ای نگهداری کنید.
بونه تو شرکت نیست، هنوز
نیومده.
روزانه بیش از 25 شبکه فارسی زبان به بهانه ارائه برنامه برای مسیحیان و یهودیان تقریباً 20 ساعت در حین اجرای برنامه به طرق مختلف به دین اسلام توهین می‌کنند.
آقا بریم امروز دهم محرم عاشوراست، آقا حسین رفته جنگ کشته شده، خود به جهنم که کشته شده، به کسی چه مربوط؟ دو تا عرب بودن با هم جنگیدن سر یه زنی، هیچ چیزی هم غیر از این نیست. اصلش سر یه زن و مرحله دومش سر استیلا یافتن به اموال من و توی ایرانی.
اینه اسلام شما، اینه امام حسین شما، اینه تاسوعه عاشورای شما.
حالا اون که به دروغ گفتن توی 24 ساعت که نمیدونم یارو فرات رو بس، به این که کسی نمیمیره آقا تو 24 ساعت چاخان نکنین. روز 11 بس، روز 12 هم همه مردن دیگه، که این نمیمیره کسی که توی 7-8 ساعت که طبیعیست که با هم ذخیره آب هم داشتن، 3-4 هزار سپاه هم داشتن اینا، ولی همه رو دروغ جلوه دادن فقط برای اینکه ملت ایران بیان برای قاتل خودشون، برای جنایتکارهایی که نابود کردن فرهنگ و هستی ملت رو به سینه و سر بزن. مگر محمد هم نمیگه که انما جزاء الذین یحاربون الله خودشو به الله فلان میچسبونه ان یقتلوا یا کشته شه او تسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا صلیب بکشیدن کشیده بشن یا دست پاشون از پشت بریده بشن؟ مگه همون قانون فرعون رو نمیگه؟ چه شد پس؟ مگه فرعون پدر سوخته نبود؟ بی شرف نبود؟ تردیدی نداره محمد که چند بندم به این چند شکنجم به این اضافه کرده بی شرفتر و نادرستر و آدم خارتر و جنایتکارتر از فرعون بود؟ هیچ تردیدی نداشته باشید.
اگر چیزی گفته میشه که با عقاید شما مغایرت داره، خواهش میکنم اون رو به آزادی که در آمریکا وجود داره ببخشید.
یکی از ابزار رسانه‌ها در جوامع غربی ساخت مستندهایی است که با فراموشی اعتقادات سنتی خود، با ترک حجاب و تفکراتی که هیچ شباهتی به اسلام ندارد، به خلق نوعی از اسلام که مورد علاقه خودشان است می‌پردازد.
داستان موسی را می‌توان نه به عنوان دیداری الهی، بلکه همچون مواجهه با یک بیگانه فرازمینی تفسیر کرد.
و این احتمال که بعضی پیام‌هایی که توسط موجودات فرازمینی ارسال میشه و توسط واسطه‌ها دریافت میشه به غلط تفسیر شده باشه خیلی بالاست، چون نیاکان ما فکر میکردن اون پیام‌ها توسط موجوداتی خدامانند، موجودات الهی فرستاده میشن. اکثریت عظیمی از انسان‌های روزگار ما انجیل، تورات و قرآن رو کلام خدا میدونن، اما این احتمال وجود داره که این کتاب‌ها در واقع چیزی نباشن جز کتاب‌های راهنما که نشون میدن ما باید چطور زندگی کنیم. سوال اینه که آیا ممکنه این قوانین اخلاقی توسط موجوداتی فرازمینی در اختیار ما گذاشته شده باشن که نیاکان ما فکر کردن اونها خدا هستن؟
چیه؟ سعلی بده.
برای چه صلیب انداختی؟
دوست داریم نید، دوستش مسیحی باش، مسیحی متال.
چی؟
دوست داریم مسیحی متال باشی. آرمای متال دیار، متال آرماش خیلی زیاده. یکی آرمای متال
دیگه به خیلی مثلا دیدین الان اوف شده که جوانه ما میخوام برن طرف مسیحیت، یعنی خیلی وقته با اینم یه موضوع جالبیه که فکر کنم حالا برخوردتون رسیدیم این قضیه که همه میگن آقا من میخوام مسیحی بشم، شما برید بهش بگید چرا میخوای مسیحی بشی. آقا مشروب آزاده تو دین مسیح، دختر پسر آزادم.
دین یهود بهتره، یهود از من دین بهتره، چون دینیه که همه چی روش آزاده دیگه.
یهود تو چی از یهود میدونی که دوستش داری؟
یهود دوستی هم قبل بیشتر از اسلام قبولش دارم، مثلا فلسطین دارم میگم به زور خونه ما دیگه، خونه رو فروختم ولی میگم خونه ما.
وقتی یکی میزنه دست تو رو قطع میکنه نباید مجازات بشه؟
فرق میکنه، وقتی یه جاش میگه تو دین اسلام نباید کسی مجازات بشه، خب بعد میگه بعد برمیگرد میگه تو دین اسلام کوچکترین چیزی که شده باید به دار آویخته بشه.
حق با اسرائیل، من معتقدم حق با اسرائیل.
مثلا من این چیز حضرت موسی رو که تو قرآن نوشته تو رود نیل اومد و فلان و اینا، واسه یکی از پادشاهای چیز من اینو شنیدم، یعنی تو یکی از کتابا خوندم این حضرت موسی نبوده، یکی از پادشاهای دیگه بوده، اینا اومدن گذاشتن حضرت موسی.
وسوسه دشمنان در زمینه ایجاد تشکیک در اعتقادات جوانها رو، وسوسه زمزمه خصمانه به حساب بیارید، نگذارید. سرگرم کردن جوانها به چیزهایی که جوانهای دنیا پیش از جوانهای ما به اونها سرگرم شدن، امروز دارن تاوانش رو پس میدن. این کمک به نسل جوان این کشور نیست. عده‌ای سعی میکنن جوان ایرانی رو با بهانه‌های گوناگون سوق بدن به سمت مسائل سرگرم کننده، موسیقی های مضر، سرگرمی های جنسی و از این قبیل. این همون لجنزاری است که جوان غربی و جوان آمریکایی و اروپایی رو در خودش داره غرق میکنه. این چیز تقلید کردنی نیست. در مقابل این بیستید.
جالب است شبکه‌های ماهواره‌ای برای همراه کردن مخاطبان بیشتر با خود، با نام بردن از تهاجم فرهنگی به عنوان مقوله‌ای که فقط در آسیای شرقی و آفریقا و در بین اعراب مطرح است، سعی بر آن دارد تا از اهمیت این موضوع بکاهد و هدف خود را در قالب پیام در ذهن مخاطب اسیر خود جای دهد.
بله، پیش از عید نوروز در برنامه با حضور خانم شکوه میرزادگی درباره معنای فرهنگ و وجوه مختلف فردی، اجتماعی و تاریخی اون با هم صحبت کردیم و ارتباط فرهنگ رو با خلاقیت و آفرینش‌های هنری مورد بحث قرار دادیم. امروز در ادامه بحث فرهنگ می‌خوایم به همراه خانم میرزادگی به مسئله تهاجم فرهنگی که این روزها از اون بسیار حرف می‌زنن بپردازیم و امیدواریم که بتونیم هر از چند گاهی این بحث‌های فرهنگی رو در برنامه‌مون پی بگیریم. خانم میرزادگی خیلی خوش آمدید.
سلام آقا، سلام بر شما، سلام بر خانم آرمیده و شنوندگان شما.
اگه موافق باشید سوال رو طرح بکنیم که بتونیم از وقتمون بیشترین استفاده رو بکنیم. این روزها بحث تهاجم فرهنگی در ایران به هر حال بحث داغیه. البته بحثی است که سالهاست در بین عرب‌ها، آفریقایی‌ها، آسیای شرقی‌ها، حتی فرانسوی‌ها هم مطرح این بحث تهاجم فرهنگی. در مقابل عده‌ای هم معتقدند که فرهنگ به انسان تهاجم نمی‌کنه، بلکه بی‌فرهنگی به انسان تهاجم می‌کنه. نظر شما چیه؟ به تهاجم فرهنگی معتقدین یا نه؟
بستگی به این داره که تهاجم فرهنگی رو به چه چیزی بگیم. در واقع اصلا روشن نیست که چه کسی برای اولین بار این عبارت تهاجم فرهنگی رو به کار برده. یا ساخته. اما اونچه که مسلمه این اصطلاح در اوایل قرن بیستم و در پایان عصر مستعمرات ساخته شده و مستعمره ها وقتی که خودشون از چنگال استعمارگران نجات دادن تازه متوجه شدن که اثر اون دوران بر زندگی اونها، بر زندگی فرهنگی اونها چقدر مؤثر بوده و بعد شروع کردن در واقع مبارزه با این که بتونن فرهنگ خودشون رو از این استعمارگرا نجات پیدا کنن. اما در تهاجم فرهنگی در واقع در دوره ما کاملا متفاوته و ما به تهاجم فرهنگی گاهی با اشتباه نگاه میکنیم، یعنی تبادل فرهنگی، انتخاب فرهنگی، اینا رو هم بهش تهاجم فرهنگی میگیم. و من فکر میکنم که اگر ما تهاجم فرهنگی رو در دنیای امروز به اون بخش از تو در واقع سرمایه‌داری بگیم که برای فروش کالای خودش استفاده میکنه از تبلیغات و میخواد اونو به کشورهای دیگه ببره و از اون طریق میخواد نفوذ پیدا کنه، میشه گفت تهاجم فرهنگی، میشه گفت اون هم. ولی قطعا ما نمیتونیم یه همچین چیزی رو، هر مسئله‌ای رو بهش بگیم تهاجم فرهنگی.
یعنی خانم میرزادگی عزیز، به نظر شما کسانی توی یه سوی دنیا نشستن، یه طرف جهان نشستن، دارن برای حمله به یه فرهنگ دیگه مثلا برنامه ریزی میکنن، توطئه میکنن، همچین چیزی رو شما صفحه میکنین هست؟
نه، من در دنیای امروز چنین چیزی رو به این شکل نمیتونم قبول بکنم، به خاطر اینکه الان جهان انقدر همه چیزش مخلوط شده و به خصوص فرهنگش که ما نمیتونیم بگیم که یک بخش از فرهنگ داره به یه فرهنگ دیگه حمله میکنه. مثلا شما نگاه کنیم، به هر حال هر کشوری یه فرهنگی برای خودش داره و این فرهنگ به خاطر ارتباط‌های هنری، اقتصادی، سیاسی، همه چی با هم ارتباط داره. مثلا ما میبینیم در کشور خودمون این کلمه تهاجم فرهنگی خیلی از طریق حکومت به کار میره، ولی همون وزیر و وکیل و نماینده که مرتب میگن تهاجم فرهنگی، دارن از میکروفونی حرف میزنن که میکروفونشون از غرب آمده، سوار بر اتومبیلی میشن که از غرب آمده، پارچه کت و شلوار آقای رئیس جمهور ما از غرب آمده، عبای نماینده مجلسمون از غرب آمده. ولی اگر یه جوانی موهاشو درست کنه و یه خانم مثلا کفش پاشنه بلند بپوشه، میگن این تهاجم فرهنگیه. به نظر من فرهنگ هر کشوری خوب و بد داره. ما تو این فرهنگ غرب حقوق بشرم داریم، دموکراسی رم داریم، سوسیالیسم هم داریم، فمینیسم هم داریم، هر کدوم اینا یه اثری بر زندگی داره. خب حالا ممکنه یکی از کفش پاشنه بلند خوشش نیاد، ولی بنده و شما اونو انتخاب بکنیم و بپوشیم.
بله.
و به این نمیگن تهاجم فرهنگی به نظر من.
ولی خانم میرزادگی، به همین انتخاب که اشاره میکنید، واقعا فکر نمیکنید که مثلا رسانه ها و این احاطه فرهنگی که غرب به رسانه ها داره در واقع تأثیر میذاره روی ذهن ما و خیلی ما در انتخاب هامون آزاد نیستیم؟
ببینید، البته اثر میذاره، اما این رو ما میتونستیم در زمانی بگیم که الان مثلا ما در آمریکا هستیم، 10 کانال از عربستان سعودی گرفته تا ترکیه و ایران هم در اینجا دیده میشه. پس ما باید بگیم که اونها هم دارن فرهنگ تهاجم فرهنگی میکنن، مثلا میخوان زنها رو ببرن زیر چادر. یا یعنی الان انقدر این مسئله وسعت پیدا کرده که ما نمیتونیم به این نوع تبلیغات حتی رسانه‌ای بگیم تهاجم فرهنگی. ولی خب طبیعیه. ببینید، من یا شما دنبال رفاه، آرامش، آزادی و چیزهایی هستیم که دوست داریم، چیزی رو انتخاب میکنیم که راحت تر هستیم و به این نمیتونیم، یعنی اگر با آگاهی ما این انتخابو بکنیم، نمیشه گفتش که تهاجم فرهنگی. البته همطور که گفتم، بله، فلان تولید کننده وقتی بخواد مثلا فلان تولیداتشو بفروشه، ممکنه از طریق رسانه ها هم تبلیغات بکنه و این کارو بکنه، ممکنه ازی هم به این بگن تهاجم فرهنگی. من نمیتونم این نوع تهاجم فرهنگی رو قبول کنم.
همونطور که اشاره کردین، غرب از یک طرف مروج ارزش‌هاییه که دیگه بیشتر از اینکه غربی باشن جهانیان، مثل همونطور که اشاره کردین دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و از این قبیل، ولی از طرف دیگه مروج یک نوع فرهنگیه، حالا من میگم بیشتر فرهنگ پاپه، مثل موسیقی پاپ، مثل مکدونالد، مثل کوکاکولا، چیزهای از این قبیل که میتونن با ارزش‌های ملی کشور در تضاد باشن. به نظر شما تشخیص این تفاوت دو چیزی که غرب داره عرضه میکنه چطوری ممکنه؟
ببینید، من اعتقاد دارم که فقط ما یک چارچوب داریم و اون چارچوب ما هست حقوق بشر. هر مسئله‌ای رو که در اون حقوق بشر وجود داره، در اون اعلامیه حقوق بشر، این مسئله جهانیه. ربطی به این که فرهنگ من مذهبی، غیر مذهبی، از کجا اومده نداره. این دقیقاً ربط به جهانی بودن و انسانی بودن من داره. اما برخی از چیزها هست که اختصاصیه. مثلا بنده دوست دارم عید نوروزمو ایرانی بگیرم، آمریکایی‌ها دلشون می‌خواد نمی‌دونم کریسمسشون رو بگیرن. این فرهنگ بومیه، ولی اون چیزی که مربوط به کرامت انسانه در هیچ کجای دنیا فرق نداره. یعنی ما دموکراسی اسلامی و دموکراسی نمیدونم آمریکایی نداریم، ما یه دموکراسی داریم، ما یه آزادی بیان داریم و ما یک چیز داریم که اون در بیانیه اعلامیه حقوق بشره.
حالا فکر میکنین خانم میرزادگی عزیز، در عرصه برخورد فرهنگا میشه با منع و بندوبست جلوی چیز رو گرفت؟ و خب برقراری تعادل بین این فرهنگای درگیر چطور ممکن است از دیدگاه شما؟
نه، من اعتقاد ندارم که بشه حتی چیزهایی رو که آدم فکر میکنه درست نیست با ممنوعیت بگیره. یعنی باید اون رو با آگاه سازی انجام داد. ما نمیتونیم که جوانها رو بندازیم تو زندان که لباس غربی نپوشن. خب اگه لباس غربی نپوشن چی باید بپوشن؟ چی کار باید بکنن؟ ولی میشه کسانی که مثل ما که فرهنگ غنی داریم، فرهنگی داریم که فرهنگ ایرانیمونو دارم میگم، فرهنگی داریم که حتی رهبران دنیا هم اعتقاد دارن که از این فرهنگ بهره گرفتن، ما میتونیم با تقویت فرهنگ ایرانیمون، اون بخش هایی که امروزی هستن، اون بخش هایی که با مثلا اعلامیه حقوق بشر خوانایی دارن یا با انسان امروز، انسان مدرن امروز خوانایی دارن، میتونیم اونها رو تبلیغ کنیم، گسترش بدیم، راجبشون حرف بزنیم و از این طریق میتونیم کمک کنیم به
اشاعه
فرهنگ ملی.
به عنوان آخرین سوال، چقدر وقت دارید؟
حدود دو دقیقه.
بله، خیلی کوتاه اگر بفرمایید، نقش خلاقیت فرهنگی و نقش آفرینش‌های هنری رو در این میان چه می‌بینید؟
بسیار بسیار جالبه، بسیار جالبه. متاسفانه ما با اینکه فیلم هامون، ما میرم بخش فیلم برای اینکه زمان کوتاهه، با اینکه فیلم های ما جایزه های بین المللی رو میبرن، ولی فیلم های امروزی نیستن. بسیاری از این جایزه ها گرفته میشن برای اینکه عجیب و غریب هستن، برای اینکه از دنیایی سخن میگن که متفاوت هستن. من فکر میکنم وقت اون رسیده که ما هنرمون رو در واقع در حد هنر جهانی بذاریم، نه به عنوان اینکه یه هنری رو از یه گوشه ای آمده که چون عجیب و غریبه و روابط عجیب و غریبه برای مردم جالبه. ما باید بیایم از طریق هنرمون، از طریق ادبیاتمون بیایم و در بازار جهانی شرکت کنیم تا بتونیم ما هم اثر بذاریم روی فرهنگ جهانی.
واقعا این تأثیر و تأثیر متقابل رو شکل بدیم با این آفرینش‌های
کاملا.
بسیار بسیار ممنون.
بله، بسیار سپاسگزاریم خانم شکوه میرزادگی، نویسنده، فعال میراث فرهنگی، فعال حقوق زنان، برای حضورتون در برنامه زن امروز.
سپاسگزارم خانم.
خوش آمدید.
من از اسلام متنفرم، مثلا بیس اسلام، ریشه اسلام رو سکسه، چیز دیگه نیست، سکس ریشه شونه بقیه شاخ و برگه.
حضرت رسول در خانه حضرت زهرا بود، یه نابینای اومد دم در، حضرت زهرا چادر سر کرد، گفت زهرا بر نابینا خود را میپوشانی؟ گفت بوی بدنم را احساس میکنه. چه
کسی که موقع شهادتش وصیت میکنه به امیرالمومنین میگه من تو این تابوتای عربی نذار، اونا مثل برانکار بدنه نداشت، گفت تابوت یمنی بذار که بدنه داره، تازه جنازه که مخفیانه قرار دفن میشه. من زن به واسطه من چهار تا حروم لقمه به گناه بیفتن که هیچی به من نمیرسه، اما میگه برای شوهرت خودتو نشون بده. یا یهوی دیدی خیرتو گرفتن 10,000 نفر، چی شده؟ آقا این بارو به گناه انداخت. اولا به اون میگن تو چرا نگاه کردی، اما این طرف ماجرا هم بود، تو چرا خودت رو نپوشوندی؟ الله اکبر.